أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءت والبشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأثر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب آمدن فرشته ها برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه از اون جهت که به حسب ظاهر به صورت بشر متمثل شدن و وجود مبارک اون حضرت در تلیعه امر اینها را بشر عادی تلقی میکرد برای این بود که اونها پیام وحی و مانند اون را در تلیعه امر به همراه نداشتن. از اون جهت که دید دست اونها به طرف قضا دراز نمیشود، یعنی اهل خوردن نیستن، نه دستشون را دراز نمی کنن. تعبیر آیه این است که فلما را ایدیهم لا تصلوا الیه، وقتی دید دست اینها به طرف قضا دراز نمیشوند، نه اینها دستشون رو دراز نمیکنند نمیخورند، یه تعمدی باشد در نخوردن، بلکه اهل خوردن نیستن، اونگاه نکرهم به او جسمهم خیفتن، برای اینکه نشانه قهر را دیدن. قرض آن است که از این جمله معلوم می شود که اونا اهل خوردن نبودن، نه اهل خوردن بودن و نخوردن. مطلب دیگر آن است که تعبیری سیدن استاد رضوان داره در بحث روایی دارن که این مجادله حضرت ابراهیم با فرشتگان الهی در باره قوم لوط بود، نه درباره مؤمنین و یا درباره شخص لوط. و اون چه که در بعضی از روایات آمده است که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه درباره مؤمنان مجادله کرد، یا طبق آیه سوره عنکبوت دارد که درباره خود لوط سخن گفت، فرمود به این که شما اون منطقه را میخواد ویران کنید، فیها لوط، اونا گفتن نحنو اعلم و من فیها، یه گفتگوی دیگر است. زیرا از این آیه برمی آید به این که اینها درباره قوم لوط، وجود مبارک ابراهیم درباره قوم لوط با اونها گفتگو کرد. و آیه هم این است که قضای الهی قطعی شد و عذاب خدا قطعی است. انه قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. بنابراین احتمال اینکه دو تا گفتگو باشد هست، البته نظر نهایی به بعد موکول می شود، لیکن فعلا طبق بیان ایشون یعنی مرحوم علامه رضوان داره در بحث روایی همین این قسمت این است که این گفتگو غیر از گفتگوی سوره عنکبوت است که اونجا مربوط به خود لوط سلام الله علیه است، اینجا مربوط به قوم لوط. فرستاده های الهی بعد از این گفتگو از محضر وجود مبارک ابراهیم فاصله گرفتن، رفتن به دیدار لوط. وقتی اونجا رفتن دیگه این مجادله و این گفتگوها نبود. سرش آنست که بود مبارک ابراهیم خصیصه ای داشت که در انبیای دیگر این خصیصه نبود. ان ابراهیم لحلیمون اباهون منیبون، این خصوصیت های سگانه را خدا برای لوط ذکر نمی کند. لذا حضرت لوط برای قوم خودش تأخیر عذاب را مسئلت نکرد. البته همونطور که تو بحث‌های قبل اشاره شد، جریان درخواست تأخیر عذاب برای قوم لوط غیر از جریان درخواست نجات و اون مطلب سؤال انگیز پسر نوح که کاملا با هم فرق دارن که بحثش گذشت. وقتی وارد محضر حضرت لوط شدند دیگه این گفتگوها و امثال ذالک نبود. بلما جاءت رسلنا لوطا، حالا فاصله چقدر بود با اعلام قبلی بود یا وجود مبارک است ابراهیم بست لوط خبر داد یا نداد، اینها را این بخش از قرآن بازگو نمی کند. وقتی لوط سلام الله علیه یه مهمانانی را به این وضع دید، سیعه به هم و زاغه به هم زرعه، فاعل سیعه معلوم نیست، یعنی به اینها خوش نگذشت، بدرفتاری شد، برای اینکه اینها مهمانهای ناخوندهی بودن و حضرت لوط نظیر وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه امکانات پذیرایی نداشت، اون دستگاه وسیع و ضیافت و اینها را در اختیار نداشت. و زاغ به هم زرعن، این زاغ به هم زرعن اصل مسئلش از اونجاست که اگر باری را بیش از اندازه شتر بر او تحمیل بکنند او دیگه گردن خودش دراز میکند، این دستها را تنگ میگیرد، به جای اینکه این دست رو بازتر کند و بهتر برود تنگتر می کند و زحمت می روید. اینو میگن زاغ بهی زرعا و مانند. این کنایه از احساس تنگ دستی و مانند. بعد فرمود این یک روز سختی است، مهمانای متعددی آمدن، از چند جهت من مشکل دارم. یکی این که این قوم تبهکار الان با خبر می شوند و به دنبال اینها راه می افتند. از طرفی اداره اینها برای من مشکل است، هم ضیافت مشکل است، هم نگهداری مشکل است، هم طرد این قوم تبهکار مشکل است، روزیست دشوار. در این حال قوم حضرت لوط با شتاب آمدند. حالا اونطوری که جناب فخر رازی نقل میکند که این فرشتگان به صورتهای زیبایی در آمدند و همسر لوط هم به همون اوباش خبر داد. اوباش یه اصطلاحی است تو احادیث، بعد هم به کلام راه پیدا کرد، بعد هم دیگه تعبیرات اجتماعی شد. این چرک های روی ناخن را وبش یا ببش میگویند، به جمعش هم اوباش است. تو احادیث دارد که اوباش این کار را میکنن، اوباش از اون وز فاصله میگیرن به این وز در میان، این اصطلاح است تو روایات. از اونجا به علم کلام راه پیدا کرد. میبینید تو مقاصد تفرزانی و مانندان میبینید اونا که صاحب نظرن و خردمندن این چیلیم بگن، مثل قالت الاشاعره کذا، قالت المعتزله کذا، اونا که اهل رأی صاحبی نیستن از اونا تعبیر میکنن میگن قالت الاوباش. او باشنه کسی که اهل خرد و رأی و فکر نیست، اونجا میگن غالت الاشاعره، اینجا میگن غالت المعتزله، اینجا میگن غالت الاوباش. پس اول تو حدیث بود، بعد کم کم به کلام راه پیدا کرد، بعدم که خب دیگه تعبیر رسمی شد برای اراذل. و از افرادی که به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه جزء قوغا سالارا هستند، از اونا به اوباش یاد می شود. قوغا را که در نهج البلاغه حضرت معلوم کند می فرماد قوغا کسانی هستند که از اجتمع و زاهم و اذا تفرقوا لم یغرفوا. قوغا گروهی هستند که وقتی یه جا جمع بشن باعث زحمت و مزاحمت ایجاد می کنند. وقتی پراکنده بشن کسی اینها رو نمیشناسد، تو سرشناس نیستن. ازت تمعوزا همون و ازا تفرغو لم یعرفو، اینا قوقا هستن که از اینا هم به اوباش یاد میشن. امام رازی میگوید به این که اوباش لوت با خبر شدن و به دنبال اینها راه افتادن. حالا یا خودشون با خبر شدن یا طبق نقلیشون بازگو میکند همسر لوت که کافره بود به اونها خبر داد، بالاخره با خبر شدن و با سرعت هم آمدن. و جاءه قومه یهرعون الیه، در باره یهرعون گفتن یک مفعولیست که فاعل ندارد، فعل مجهولیست که فعل معلومش استعمال نشد. لکن دو تحرف است، مجهولیست که معلوم ندارد، مفعولیست که فاعل ندارد، یا نه فاعلش محذوف است. یهرعونه یعنی احرعهم خوفهم یا طمعهم یا طبعهم به مانند دارد، حتما فاعل دارد منتها محذوف است. احرا هم اون سرعت با لرز است، رعد است، یا سرعت با دویدن هست. انسان یه وقتی می دود یه وقتی نه، به صورت دویدن نیست، راهش را تسریع می کند. راه رفتن است، دویدن نیست، ولی تون می رود. تون رفتن غیر از دویدن است. اون تون رفتن همراه با دویدن را میگن احراق. یه همچه حالتی اونها داشتن با اون آل آمدن. از این تعبیر و من قبل و کانو یعمرون از سیئات معلوم بشود که اونها برای چه انگیزه مشعومی حرکت کردن آمدن. اینا تبهکارانی بودن به دنبال فساد و قبلن آلوده به این کار سیء و زشت بودن و به دنبال همه این مهمانهای حضرت لوط حرکت کردن آمدن. اونگاه وجود مبارک لوط به اونها فرمود یا قومه ها اولای بناتی، شما اگر بخواید ازدواج بکنید اینها دختران منن، با دختران من، نه این مهمانها، با دختران من ازدواج بکنید، اونها برای شما طاهرترن، پاکترن. آیا منظور از این بنات دختران صلبی اون حضرت بود؟ این از چند جهت بعید است، یا منظور چیز دیگر است. اون طوری که جناب رازی به برخی از همفکرانشون بازگو کردن گفتن منظور از این بنات دختران صلبی اون حضرت باشد از چند جهت بعید است. یا این که یک انسان عاقل یه همچه پیشنهادی نمیدهد، چه رسد به وجود مبارک لوط که از انبیای الهی است. ثانیاً برای اون حضرت فقط دو تا دختر نقل کردن، تعبیر از بنتین به بنات مصحح میطلبد که دخترانی نداشت. ثالثاً بر فرض سه دختر یا چهار دختر داشته باشه، در برابر این همه جمعیت چگونه میتوانند با اونها ازدواج بکنند؟ چهار دختر برای ازدواج چهار نفر است، نه برای این هم جمعیت. پس منظور از این بنا دختران صلبی نیست، منظور از این دختران همه این دختران جامعه هستند که پیغمبر منزله پدر امت هست و اونها منزله فرزندان امت هست. چون که درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده است که اما ازواجه و امهاتون، همسران پیغمبر مادران مردمان. اگر چون که همسران پیغمبر ام المؤمنین، اونا هم اب المؤمنین، لذا می توانند از دختران جامعه به عنوان دختران خود یاد بکنند که فرمان ها اولای بناتی، یعنی با دختران من، با این دختران جامعه که دختران من محسوب می شوند از نظری که پیغمبر پدر امت است، با اینها ازدواج بکنید. چرا حالا با این گروه؟ و فخر رازی این رو هم ترجیح میدهد که منظور از بناتی دختران صلبی نیست، بلکه دختران امت اسلامی است. بعد اما این که فرمود هن اطهر لکم، این افعال تعیینی است نه افعال تفضیلی. معناش این نیست که کار شما طاهر هست ولی این ازدواج با دخترها اطهر است. معناش این است که اون خبیث است و این طیب، اون سیئه است و این حسن.
نظیر عذابه که خیر هم شجرت رو زقوم. این خیر تعیینیست، اونه تفضیلی. فرمود آیا بهشت و شجره طوبا و نعمتهای بهشت خوب است یا شجره زقوم که در دوزخ است؟ این چنین نیست که خیر اثر تفضیلی باشد، یعنی شجره زقوم خوب باشد ولی بهشت بهتر باشد، بلکه نظیر اولوالارحام بعضهم اولا بعضهم یه اثر تعیینیست نه اثر تفضیلی. افمن یهدی الی الحق حقا یتبع امن لا یهدی الا یهدا، که اثر تعیینیست تفضیلی. اینجا هم که فرمود هن اکثر لکم، افعل تعیینیست نه تفضیلی، یعنی این کار ازدواج با زنها طیب است و طاهر، اون کار خبیث است و سیء. هن اکثر لکم، این از نظر مسائل ازدواج و تشکیل خانواده. بعد فرمود فتقوا الله، دست از اون کار حرام بردارید و حیثیت مرا هم حفظ بکنید و مرا پیش مهمانهای من شرمنده نکنید. ولا تخزونه لا تخزونی فی ضیفی. الیس منکم رجل رشید، تو شما یه آدم عاقل نیست که این مسئله بفهمد، هم خودش متناهی بشود و هم شما را نهی از منکر کند، هم خودش دست بردارد و هم شما را وادار کند دست بردارید به هدایت بشوید. الیس منکم رجل رشید. اونا در جواب این سخنان وجود بارک لوط گفتن بین که لقد علمت ما لنا فی بنات که من حق. اونم که میگن بنات یعنی دختران تو، یعنی دختران جامعه اسلام، اونم اسم جمع آوردن نگفتن بنتین. اونا گفتن به این که این دختران شهر که دختران شما محسوب می شوند، ما نمیخوام با اینا ازدواج بکنیم. خب وقتی انسان اون فطرت اساسی را از دست بدهد، فاستخف قومه فاتاو، اون معیار درک را که از دست بدهد، خب یرى الحسن قبیحا و یرى القبیح حسنا، اینجور می شود. اگر چونچه اون قدرت تحقیق و تشخیص را از دست بدهد، اونگاه جهل به جای علم می نشیند، هوا به جای عقل می نشیند به مانند اون. اونا به حضرت لوط سلام الله علیه گفتن که تو که می دانی ما نمی خواهیم با زنها ازدواج کنیم و این دختران امت شما که به منزله دختران شما هستند، می دونی که ما با اونها کاری نداریم. و اینکه لتعلم ما نورید، تو میدانی که ما چی چیز میطلبیم. حق ازدواج دارد، هر پسری حق ازدواج با دختر دارد و هر دختری هم حق ازدواج با پسر دارد. این حق که خدای سبحان قرار داده است برای اینا. نمیشود به یک مرد گفت تو حق ازدواج نداری یا به دختر گفت تو حق ازدواج نداری. این حق همسرداری و همسرگیری هست. نسبت به این مهمان ها که حق نداشتن، که گفتن به این که ما اصلا چنین حقی، یعنی کسانی که گرفتار اون رذیلتن، این نکاح را حق طبیعی نمی دانند. بر حق طبیعی هر کسی همان است که میل دارد، او بر اساس میل قانون صادر می کند نه بر اساس عقل. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اگر هوای کسی اله او شد، او یه قانون اساسی دارد، یه قانون مسببی دارد، تفسیره و تذکره دارد، مواد حقوقی دارد که همه اونها را هوای او تدوین میکنند. بنابراین چی چیز حق است، چی چیز تکلیف است، کجا محق است، کجا مبتلا است، این رو هوا باید بگویه. اونا که گرفتار این سمخه از زندگی هم میگن انسان حقش همان است که طلب می کند. بنابراین ما حقی در باره دخترها نداریم، حقمون در باره دیگران است. نخب جامعه اسلامی کم نبود که، بسیار خب همون اعضای خانواده برای اینا که همه اهل شهر که حرکت نکرده بودن، اینا چند نفری گفتن آمدن حرکت کردن آمدن؟ نه که همه اهل شهر که نیامدن که. در صدر اون روزگار ازدواج یک مسلمان با غیر مسلمان، مسلمان در همون دین جایز بود، چون که در مکه خب خیلی از مسلمان ها با غیر مسلمان ها ازدواج بکردن. بعدن آمده است که ولا ترک المشرکات. منظور آن است که در اون روزها اگر کسی میخواست به مسلمانی با غیر مسلمان ازدواج بکند قانونی بود و شحلال بود، نظیر صدر اسلام در خود مکه. از خود بستگان پیغمبر صلی الله علیه وسلم با کفار ازدواج میکردن. بعدن آیه آمد که لاتون کل مشتکات لاتون کل مشتکین به مانند آن. اینا در اون روزگار بر وجود مبارکه استلو سلام الله علیه پیشنهاد داد با این دخترها ازدواج کنید. اینا هم گفتن تو میدانی که ما خب این دخترها قبلا هم بودن تو جامعه، ما نمیخوام با اینا ازدواج کنیم. خب الیس منکم رجل رشید؟ پاسخی که قوم لوط به حضرت لوط دادن این است که قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتها که من حق. شما مستحضری الان ما تازه وارد قصه لوط شدیم، اینا تقریبا سرفصل مباحث است. آیات دیگری هست که این بخش آیات سوره بارکه هود را به خوبی تبیین کند که در طی بحث‌های بعد انشاءالله روشن بشه. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. ما حقمون این است که پسرها با هم ازدواج کنند، ما در بارون حقی نداریم. و انکه لتعلم ما نورید، تو میدانی مقصود ما چیست، یعنی مقصود ما ازدواج با دختر نیست. اونگاه وجود مبارکه لوط فرمود به این که در بین شما که عاقلی نیست که بفهمد و دیگران را رد کند. ای کاش من یه قدرتی می داشتم که شما را دفع می کردم یا به یک پایگاه قوی متحصل می شدم. قال لو اندلی بکن قوتن او آبی الی رکن شدید. الان که جوانی قدر سلامت رو بدانید، الان سن ما به جا رسیده که همین که یک کولر با میخوره عطسه شروع میشه، از یه طرفی هوا گرمه از یه طرفی همین که باد کولر در یه فضایی هست آدم به اینجا میرسه. قال لو اندلی بکن قوتن او آوی الی رکن شدید، من مشکلم حل میشون. ای کاش یه توانی میداشتم که شما رو دفع میکردم یا یه پایگاه قوی می داشتم. این رو در جمع مهمان ها فرمود. مهمان ها به حضرت لوط سلام الله علیه فرمودن که ما کسانی نیستیم که اونا به ما دسترسی پیدا کنن، ما هم خودون محفوظیم، هم شما رو حفظ میکنیم، هم اینا رو به هلاکت می رسونیم، این سه کار از ما برمیاد. قالوا یا لوطو انا رسل ربک، ما مأموران الهی هستیم. لن یصلوا الیک، با نفی تأکید، لن برای تأبید نیست، برای تأکید است. اون نفی که غایت دارد و مغیا به یه حد است برای تأیید است نه تأبید. وقتی فرمود لن ابره الارض حتی یأذن لی ابی، معلوم میشد ابدی نیست، چون اگه چیز ابدی بود منتفی نمیشد، منتها برای تأکید هست. قالوا یا لوط انهو انا رسول ربک لن یصلوا الیک، اینا هرگز به تو، یعنی مطمئن باش به شما دسترسی پیدا نمی کنه و اینا رو ما میخوام عذاب بکنیم در همین شهر. بهترین فرصت این است که شما با اعضای مسلمان از خانواده خود این شهر رو ترک کنید. فأسر به اهلک به قطع من اللیل، اسرا همون بردن شب است. سبحان الذی اسرا بعبده، سر همون سیر در شب است. به حضرت لوط پیشنهاد دادن که شما اون اعضای مسلمان خانواده را جمع بکن، پاسی از شب که گذشت از این منطقه بیرون برو. فأسر به اهلک به قطع من اللیل، و هیچ کدام از اعضای منزل شما بر نگردن و در این سرزمین نبانند و با کسی هم رابطه نداشته باشند. ولا یلتفت منکم احد، هیچ کدام به این سرزمین توجه نکنند، مگر همسر تو که بالاخره باید بمونه و عذاب بشه؟ قل امرأتک، که این رو به همراه نمیبره، این هم جا میمونه. تو انهو مصیبها ما اصابهم، اون چرا که از اینجا با فعل ماضی یاد کرد، اون چرا که به طور قطع به این قوم لوط میرسد به او هم خواهد رسید. اون مصیبت قوم لوط دامنگیری هم میشود. انهو مصیبها ما اصابهم، از مضارع محقق رو به ماضی یاد کرده است. نفرمود یصیبهم یا سیصیبهم، فرمود ما اصابهم، اون چی که قطعا به اینها میرسد به همسر شما هم میرسد. و مستحضر باشید که عذاب در همون سحر و اول بامداد شروع میشود. ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. بعد فرمود فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجید منضود مسومة عند ربک بما هی من الظالمین ببعید. وقتی امر ما رسید ما این شهر را زیر رو کردیم، حالا یا با زلزله، با خصف، با علل و عوامل دیگر این منطقه را زیر رو کردیم. اگر قرینه باشد ما ابدیت را از اون قرینه استفاده میکنیم، نه از خود لن. چون لن وقتی مغیا شد، لن ابره الارض حتی یعزن لی ابی، معلوم شد برای ابدی نیست. و اگر ابدی بود که غایت بر نمی داشت. اونجاهایی که قرینه داری مثل لن ترانی، او را از کلمه لن استفاده نمیکنن. او برای این که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، لا تدرک الابصار یعنی به ضرورت الازلیه. و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود، از سنگ گل نزد و نظم یافته ما همه اینها را سنگ باران کردیم، محل را ویران کردیم، سنگ باران کردیم. حالا گاهی به صورت ترمیح به حجارة من سجیل است که تیر عبابیل ابره را سنگ باران می کند، گاهی هم طبق علل و عوامل دیگر است که سنگ باران می شود. حالا یا ریزه هایی از شهاب سنگ هاست یا علل و عوامل دیگری است. بالاخره خصوصیاتش به این بخش از آیات بیان نفرمود. فرمود ما سنگ باران کردیم، این کلمه مطر بر این گونه از موارد همراه با قرینه است، یه سنگ باران کردیم نه بارش باران. و اینا همه علامت دار بود، مصوم بود، موسوم بود، سمه داشت، سیما داشت. سمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، سیما یعنی نشانه. مصومتن عندنم بکر. بعدم فرمود این چنین نیست که یک قضیتون پی واقعه باشد، این قضیه گذشته باشد، بلکه همواره این گونه از احجار از ظالمین بعید نیست، همیشه هست. و ماهی من الظالمینه و بعید. حالا الان گروهی بعد از گذشتن قرنها میبینید به حسب ظاهر اینها ترقی کردن، رفتن آسمونها، اما مشمول همین جاهلیت کهنن. الان اینایی که رفتن تو کره مریخ یا کرات دیگر، اینا وقتی خوب بررسی میکنید، البته محققانشون، پژوهشگرانشون که خدمات علمی میکنن، اونا هرگز تو این بحثا و فضای سیاسی نیستن، اما اونایی که هزینه اینا رو تأمین میکنن و تمام این قدرت‌های علمی اینا رو مصادره میکنن، اینا که من دیشب فکر میکردم که اینا در چه حالیان، اینا همون دب اکبر هم. منطقه دب اکبر یک شکل هست. اینا یه دب اکبر واقعی هم رفتن کرات دیگر. برای اینکه میگن ما باید بیاییم. هیچ که حق نداره این اسرار رو بفهمه. اونجا هم که هستن کار دب اکبر رو میکنن. خب شما همین جریان انرژی اتمی رو ببینید. همین نیروی هستی رو ببینید. همین استعدادهای سرشار جوانهای ایرانی رو ببینید، چه در حوزه چه در دانشگاه ها، و جلوی همه اینا رو میگیرن. این جز دب اکبر بودن چیز دیگر که نیست. منتها اون دب اکبر بیچاره، اون دب اصغر بیچاره چهار تا ستاره است، ریختش اینه واقعا که دب نیست، به شکل خرس است. اما اینا واقعا خرس واقعی هست. یعنی ما باید بیم، شما نباید بیم. هیچ حق ندارید بیایید. نباید مثلا اون نیروی هسته‌ای داشته باشید، اون اتمی داشته باشید، اون پیشرفت داشته باشید. و الان هم جریان این کار قوم لوط رو بردن به مجلس و قانونی کردن. بنابراین انسان باید فرق بگذارد بین کمالات، بین کمال دست به کیست، به چی کمال است، به چی کمال نیست. حالا بر فرق رفتن کره مریخ، این کره مریخ هم باز مثل عراق و افغانستان و فلسطین بود، همین است. اون دب اکبر بیچاره، دب اسفر بیچاره از دور این چنین نشون میده. به تعبیر جناب شیخ اشراق میگه همه اینها ستاره نورانی هست، منتها حالا چینش اینها توریست که انسان دب میبینه، خرس میبینه. اما اینا واقعا دب اکبرن، واقعا دب اسفرن، از اینکه جلوی هر گونه ترقی را برای ملل میگیرن و همینها همین کار را قانونی کردن. حالا کی این تهدید ضمنی الهی عمل میشود روشن نیست. فرمود به ماهی من الظالمینه و بعید، فرمود این عذاب ما در کمینه. بالاخره حالا کی نازل میشود معلوم نیست. مسومتن عند ربک و ماهی من الظالمینه و بعید. تو بحث قبلی راز فرمود یه ترجمه گونه بود گذشته است، الان یه ترجمه گونه است از این 5-6 آیه تا معنای تمثل در خلال بحث روشن بشه. کیفیت گفتگوی این فرشته ها با حضرت لوط مشخص میشه، کیفیت نجات حضرت لوط و همراهان به استثناء زنش مشخص میشه، کیفیت تعذیب قوم تبهکار لوط مشخص میشه و بحث های دیگه ایشان رو. الحمدلله رو بارد.